درود به تمامی شما عزیزان در کلیسای ایرانیان لندن ICF. همچنین سلام میگم به تمامی عزیزانی که برنامه‌های کلیسای ما رو از این طریق دنبال میکنن. تشکر میکنم از هیئت محترم شبانی که این فرصت رو به من دادن که امروز پیغامی که در قلبم هست از این طریق با شما عزیزان در میون بگذارم. پیغامی که امروز تو قلبم هست که با شما صحبت کنم عنوانش هست بخشش نقطه رهایی. اما قبل از اینکه در مورد پیغام با هم تفکر کنیم، اجازه بدین چند لحظه رو با هم دعا کنیم. پدر جان، شکرت میکنم در نام عیسی مسیح خداوند برای این روز زیبا که تو آفریدی خداوندم و اجازه دادی به حضور قدوس تو بیایم خداوندم و در مورد کلام زندت با هم صحبت کنیم و سخن بگیم. دعا میکنم در نام عیسی مسیح خداوند با روح قدوست به ما اجازه بدی که کلام تو چراغ راه ما باشه و قلب و وجود ما رو از کلام خودت پر بساز. در نام عیسی مسیح خداوند می‌طلبم. آمین. از آن چرا این عنوان رو من انتخاب کردم؟ چند وقت پیش کتابی رو می‌خوندم به نام بخشش کامل اثر آقای کندل که بسیار در من تاثیرگذار بود و تکان دهنده بود. تشویقتون می‌کنم که حتما این کتاب رو مطالعه کنید. حقیقتش من فکر میکنم خصوصا در این برهه زمانی که ما در این بحران کرونا هستیم، خوبه که به یه تازگی روحانی در خودمون و کلیسامون بپردازیم و این رو تجربه کنیم. بخشش میتونه یکی از اساسی ترین قدم هایی باشه در جهت تازگی و ارتباطی تازه با خدا و چیزی هست که برای تمام کلیساها خصوصا کلیسای ایرانی بسیار مهم هست. در ضمن ما در دنیای زندگی میکنیم که ما رو به سوی فردگرایی و خودمحوری که فقط خودمون مهم هستیم سوق میده و تشویق میکنه. ما با بخشش و نمونه بودن در اون میتونیم برای دنیای اطرافمون اثرگذار باشیم و دنیای اطراف خودمون رو با محبت تغییر بدیم. همونطور که گفتم عنوان پیغامم هست بخشش نقطه رهایی. اجازه بدید آیاتی رو از کلام خدا از متا باب 18 از آیه 21 تا 35 براتون قرائت بکنم. مثل خادم بیرحم. سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو میگویم نه 7 بار بلکه 77 بار. از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند. پس چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. چون او نمی توانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمامی داراییش بفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: من را مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد. اما هنگامی که خادم بیرون می رفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت: قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت: مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند، بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. پس ارباب آن خادم را نزد خود فرا خواند و گفت: ای خادم شریر، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی باید تو نیز بر همکار خود رحم می کردی؟ همانگونه که من بر تو رحم کردم. پس ارباب خشمگین شده او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند. به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید. آمین. یا همچنین در متا ما در باب 6 آیات 14 و 15 میبینیم که اینطور میفرماید: زیرا اگر خطاهای مردم را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید. عیسی مسیح در دعای ربانی که نمونه دعای ما برای هر روزه ما هست در متی 6:12 اینطور می‌فرماید: و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. مسیح در این دعا هیچ شرطی که اگر خواستی ببخشی اینطور دعا کن مطرح نمی‌کنه، بلکه می‌فرماید بایستی ببخشی. چرا اینقدر مسیح روی بخشش تاکید میکنه؟ این سوالی هستش که ما باید از خودمون بپرسیم. از آن بخششی که از زیباترین تعالیم عیسی مسیح هست. پدر آسمانی ما با وجود تمامی گناهان ما رو بخشید تا بتونیم به واسطه کار بزرگ مسیح بر روی صلیب با او ارتباط داشته باشیم. بخشش یک حقیقت مطلق و نقطه اوج در ارتباط ما با خدا هست که ما به عنوان پیروان مسیح بایستی اون رو انجام بدیم. در حقیقت بخشش یک حکمه و در تعالیم عیسی بخشش دل بخواهی نیستش. و برای همین هست که مسیح انقدر بر روی اون تاکید میکنه. بدون بخشش ارتباطی وجود نخواهد داشت. نه بین خدا با ما و نه ما با دیگران. بدون بخشش ما نمیتونیم نه خدا رو محبت کنیم و نه دیگران رو. سی‌اس لوئیس میگه بخشش یکی از زیباترین و ایدئالی ترین تعالیم مسیح هست و همه انسان‌ها راجع به بخشش خیلی زیبا حرف میزنن تا موقعی که نوبت خودشون نرسیده که بایستی خودشون کسی رو ببخشن. اون موقع بخشش یکی از سخت‌ترین حقایق زندگی هست و عذر و بهانه‌ها برای عدم بخشش جلو میاد. آیا من واقعاً در عمل و از ته قلب حاضر به بخشش دیگران هستم؟ برای همه ما پیش اومده که بارها و بارها از دیگران رنجیدیم. بعضی از رنجش ها کوتاه و گذرا هستند و میتونیم اونها رو خیلی زود فراموش کنیم. اما هنگامی که احساس میکنیم کسی عمیقا آزارمون داده و به ما ظلم کرده و حق ما رو پایمال کرده، به مرحله دشواری میرسیم و دیگه بخشش برامون به این سادگی ها نیست. اما آیا باید بگذاریم که این رنج در وجودمون بمونه و مانند دردی جانکاه درون ما رو بخوره، یا روی اون سرپوش بگذاریم و اجازه بدیم شادمانی ما رو با خودش ببره؟ عزیزان، بخشش معجزه التیام زخم ها هستش. در واقع بخشش آمادگی برای رهایی از رنج های گذشته و تصمیمی هست برای پایان دادن به مشکلات و زخم‌هایی که از گذشته در وجود خودمون داریم. عزیزان، اگر بخوایم با واقع بینی نگاه کنیم، عدم بخششی که از مشکلات بسیار مهمی هستش که کلیساها، خصوصا کلیسای ایرانی، با اون روبرو هست و یکی از سلاح‌های قوی شیطان هست که شیطان از اون استفاده می‌کنه برای ضربه زدن به کلیسا و ایمانداران. عزیزانی رو میبینی که بعد از سابقه طولانی ایمان هنوز حاضر به بخشیدن نیستن و بدتر از اون، خیلی ها میگن که بخشیدن ولی در واقع این کار رو نکردن و هنوز مشاهده میکنی که زخم‌های پس از سالیان سال باز میشه که ریشش در عدم بخشش هست. عدم بخشش مثل یک قده چرکی در بدن رشد میکنه و بیشترین کسی رو که آسیب میزنه خود فرد هست و حتی ممکنه باعث بیماری های جسمی برای ما بشه. گاهی ممکنه عدم بخششی از کسی داشته باشیم و اون رو کلن اصلا فراموش کرده باشیم. سالیان سال پیش کسی ضربه به ما زده و دیگه فراموش کردیم، ولی اون اثرش هنوز در ما وجود داره. ولی با آمدن به حضور خدا، روح خدا میتونه اونها رو به یاد ما بیاره و برای ما آشکار کنه و باید اونها رو به حضور خدا بیاریم و اونها رو باز کنیم و از روح خدا بخوایم که ما رو التیام بده. از آن نقطه ورود به شفای درون از بخشش آغاز میشه. نقطه بسیار ظریفی اینجا هست که گاهی فکر میکنی که در امر بخشش همه چیز به دست روح القدس هست و ما دیگه هیچ نقشی نداریم. بله، روح القدس در پروسه بخشش به ما کمک میکنه تا زخمهای شما رو التیام بده، اما قدم اول رو من بایستی خودم بردارم و در رو باز کنم تا برکات خدا جاری بشه. اگر نبخشیم، روح القدس نمیتونه کار کنه، یا بهتره بگیم که نمیکنه، چون خدا به انسان قدرت انتخاب داده و ما بایستی تصمیم به بخشیدن رو خودمون بگیریم و با بخشش در رحمت و برکت خداوند رو برای خودمون باز کنیم. امروز در مورد خود مسئله بخشش که چه مکانیزمی داره و اینکه یک نقطه نیست بلکه یک پروسه هست نمیخوام صحبت بکنم، بلکه در مورد تبعات عدم بخشش صحبت خواهیم کرد. گاهی اگر تبعات یک عمل رو بدونیم ممکنه اون عمل رو انجام ندیم. تا حالا فیلم هایی رو دیدید که فردی میخواد کاری رو انجام بده و در یک لحظه تمام آیندهی که پس از انجام اون عمل در انتظار اون فرد هست رو جلوی چشماش در یک لحظه میبینه و یک هو شوکه میشه و اون کار رو انجام نمیده. تو این پیغام میخوام به 6 نتیجه عدم بخشش یا به عبارت ساده تر تمایل به نبخشیدن اشاره کنم. اما اگه کینه و عدم بخشش رو در دل خودمون نگه داریم و حاضر به بخشیدن دیگران نباشیم، چه عواقبی برای ما خواهد داشت؟ این نکات میتونه به ما کمک کنه که راحت تر ببخشیم. منظور عیسی از این که میفرماید اگر خطاهای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید، دقیقاً چی هستش؟ چرا عیسی اینقدر روی این مسئله تاکید میکنه؟ در انجیل متی باب 18:21 همونطور که قرائت کردم، وقتی که پتروس از عیسی میپرسه، عیسی پاسخ میده سرور من تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ میده به تو میگویم نه 7 بار بلکه 77 بار. اولین نکته‌ای که در مورد عدم بخشش هست این که با عدم بخشش ما روح القدس رو محزون میسازیم. در افسسیون 4:30 اینطور میخونیم که روح قدوس خدا را که بدان برای روز نهایی مهر شده اید غمگین مسازید. رابطه ما با روح القدس باید یکی از مهمترین اولویت‌های زندگیمون باشه. وقتی روح القدس از ما غمگین باشه نمیتونیم درست فکر کنیم. آنچه باعث میشه براحتی بتونیم بر مشکلات روزانه خودمون فائق بیاییم و همه چیز رو تحمل کنیم، حضور روح القدس محزون نشده در زندگی ماست. من اگر روح القدس رو برای همیشه از خودم غمگین کرده باشم، به هیچ وجه قادر به انجام وظایف روزانه مطابق اراده خدا نیستم. نخواهم تونست به درستی فکر کنم یا عملی رو مطابق خواست و اراده خدا انجام بدم. نمیتونیم در این دنیای سقوط کرده دووم بیاریم. فرقی نمیکنه که در هر شغلی که هستیم، اگر میخواییم به بهترین وجه مطابق اراده خدا عمل کنیم، باید مراقب باشیم که روح القدس رو از خودمون نرنجونیم و غمگین نسازیم. فراموش نکنیم که پولس بلافاصله پس از هشدار در مورد محزون نساختن روح القدس در افسسیان باب 4:31-32 اینطور میگه: هر گونه تلخی، خشم، عصبانیت، فریاد، ناسزایی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید. با یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. دومی پیامدی که عدم بخشش بر ما داره این هستش که خدا ما را به حال خود رها میکنه. شاید این در موردش فکر کردن کمی مشکل باشه که خدا چطور میشه ما رو رها کنه. اگر نخواهیم ببخشیم و بخوایم دائم روی عدم بخشش تاکید کنیم، به تدریج خدا خودش رو از زندگی ما عقب خواهد کشید و اجازه خواهد داد با تکیه بر نیروی خودمون به مصاف مشکلات بریم. این گونه زیستن در حقیقت یعنی روبرو شدن با مشکلات بدون یاری خدا. من خودم به هیچ وجه نمیتونم تصور کنم که یاری و مساعدت خدا در زندگیم نباشه. در حقیقت خدا میخواد بفهمیم که چقدر به اون نیازمند هستیم. در حقیقت خدا خودش رو از زندگی ما کنار نکشیده، ولی اومده عقب تا ما خودمون به مصاف مشکلات بریم و درک کنیم که چقدر به خداوند ما در زندگی نیاز داریم. در داستان پسر گم شده میبینیم که پسر گفت سهم من رو از اموالت بده و پس از گرفتن سهمش رفت و پدر هم گذاشت که بره. ولی وقتی پسر با مشکلات مواجه میشه دوباره برمیگرده. ولی وقتی برمیگرده شخصیت او کاملا تغییر کرده. دیگه از اون غرور خبری نیستش و این بار پدر با آغوش باز او رو میپذیره. آغوش پدر همیشه برای ما باز هست. اگر با فروتنی به حضور خدا بریم، اما گاهی لازم خدا ما رو رها کنه تا به خودخواهی خودمون آگاه بشیم و به خودمون بیاییم. وقتی خدا ما رو به حال خود وا میگذاره و با نفسیات خود تنها میمونیم، بایستی مواظب باشیم، چون تمام تمایلات گناهالودی که در ما وجود دارن به طور افسارگسیخته مجال عرض اندام پیدا میکنن و همه به سراغمون میان و اینجاست که شیطان وارد عمل میشه و از فرصت استفاده میکنه و ضربه نهایی رو به ما میزنه. پس بایستی بسیار هوشیار باشیم و هر چه زودتر به آغوش پدر برگردیم با فروتنی و از او طلب بخشش کنیم. در اول پتروس 5:8 میگه خیشتندار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را میجوید تا ببلعد. سومین نکته ای که میخوام در مورد عدم بخشش بهش اشاره کنم، عدم بخشش باعث میشه که مستقیم جلوی خدا بیستیم و کلام او رو رد کنیم، در حقیقت شریعت او رو رد میکنیم. شاید بگیم مگه میشه خدایی پر از محبت و مهر دشمن ما بشه؟ افرادی که دلشون رو سخت میکنن و حاضر نیستن حکم خدا رو به هیچ قیمتی اجرا کنن، در حقیقت اونها هستن که به خدا اعلام جنگ میکنن. در این کتاب بخشش کامل جالبه که اومده میگه کسی که نمیبخشه خدا رو با خودش دشمن میکنه. خدا همیشه آغوشش برای ما باز هست و اگر با فروتنی به حضور او بریم و توبه کنیم ما رو میپذیره، ولی اگر بخوایم دائما حکم خدا رو نادیده بگیریم، داریم شریعت او رو رد میکنیم و مستقیم مقابل خدا میستیم و در حقیقت داریم آب تو آسیاب شیطان میریزیم. علت این که خدا با ما مثل یک دشمن رفتار میکنه این هستش که با نبخشیدن دیگران در واقع به خدا میگید که خدایا از سر راه من برو کنار، میخوام کار تو رو خودم انجام بدم، من بهتر از تو میدونم که چی کار کنم و لازم نیست تو چیزی رو به من یادآوری کنی. خودمون رو قاضی و هیئت منصفه و مأمور اجرای حکم میکنیم و به خودمون جرأت میدیم که جای خدا رو بگیریم و این بسیار خطرناک است که این نشون دهنده غرور ماست. یادمون باشه که غرور انسان باعث سقوط بشر شد، انسانی که فکر میکرد میتونه جای خدا باشه، همونطور که شیطان اون روز فکر حوا رو منحرف کرد، امروز هم میتونه فکر ما رو منحرف کنه. برای چی باید ببخشی؟ این حق تو هستش. چرا باید به این راحتی از حق خودت بگذری؟ این سوالهایی هستش که شیطان در ذهن ما پرورش میده. خداوند از غرور و شخص متکبر کراهت داره. خدا به دنبال افراد فروتن هست و فروتنان رو فیض میبخشه. در اول پتروس 5:6 اینطور میفرماید که پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرفرازتان سازد. همه ما داستان یوسف در کتاب پیدایش رو میدونیم که او برای 22 سال از چه پستی و بلندی های عبور کرد. یوسفی که به چاه انداخته شد، به فروش رفت، اونم توسط نزدیکترین افراد، توسط برادرانش، بدون هیچ گناهی در زندان افتاد. یوسف میتونه یک نمونه کامل از بخشش باشه. او وقتی با برادران خودش در مصر مواجه میشه، صاحب قدرت بود و مقام بالایی داشت و میتونست انتقام سختی از برادران خودش بگیره، اما اونها رو از صمیم قلب بخشید. او خودش رو زیر دستان خدا فروتن ساخت و خدا او رو به قایت سرفراز کرد. من حق انتقام گرفتن ندارم، تنها داور عادل خود خدا هستش. او از اونجا که عادل هست عدالت رو اجرا خواهد کرد و از شما دفاع خواهد کرد. پس دلیلی نداره که من بخوام اون عدالت رو اجرا کنم. ممکنه الان نباشه، ولی او نخواهد گذاشت که حقی از شما ضایع بشه. آیا نبخشیدن ارزش ایستادن در مقابل خدا و اعلان جنگ به او رو داره؟ نکته چهارمی که میخوام بهش اشاره کنم، عدم بخشش باعث میشه که مسحمون رو از دست بدیم. وقتی دیگران رو نمیبخشیم، مسی که خدا به ما بخشیده از ما گرفته میشه و اون وقت صرفاً پوسته خالی خواهیم بود. ممکنه تا مدتی هم بتونیم مثل سابق به خدمت خودمون ادامه بدیم، زیرا خدا هیچگاه عطایای خود رو از ما باز پس نمیگیره، تو رومیان 11:29 میگه، اما ثمره نیکویی نخواهیم داشت. در اینجا بایستی به متی باب 7:21 اشاره کنم که میفرماید نه هر که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد در آن زمان بسیاری مرا خواهند گفت سرور ما سرور ما، آیا ما به نام تو نبوت نکرده ایم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ اما به صراحت خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. اینها به خداوندی عیسی ایمان داشتند و نبوت می‌کردند و ایماندار بودند، اما اراده پدر آسمانی رو که یکی از اونها هم بخشش هستش به جا نمی آوردن. حتی شاول پادشاه نیز پس از اینکه روح خدا او رو ترک کرد تا مدتی همچنان به نبوت کردن ادامه میداد، اما در نهایت همه چیز رو از دست داد. پنجمین نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم، عدم بخشش باعث فقدان مشارکت واقعی با پدر میشه. وقتی دیگران رو نمیبخشیم، رفته رفته زندگیمون در دنیایی تخیلی خلاصه میشه و به خوابی عمیق فرو میریم، بدون اون که خودمون متوجه باشیم. غرور جای خودش رو به فروتنی در زندگی ما میگیره و به افراد از بالا نگاه میکنیم، حاضر نیستیم افراد رو ببخشیم و هر روزه از پدر آسمانی و عیسی دورتر و دورتر میشیم. در اول یوحنا باب 1:6 اینطور میفرماید اگر بگوییم که با او رفاقت داریم حال آنکه در تاریکی گام میزنیم دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. پس باید این هشدار عیسی رو مبنی بر این که اگر خطاهای مردم رو نبخشیم، پدر ما نیز خطاهای ما رو نخواهد بخشید جدی بگیریم. از آن بخشش در مسیحیت یکی از اساسی ترین واقعیت هایی است که بایستی به اون عمل کنیم. بدون بخشش رابطه درست با خدا نخواهیم داشت، از روح خدا پر نخواهیم شد و رشد روحانی پویایی نخواهیم داشت و هرگز به هدف عالی خدا برای به شباهت در اومدن به مسیح راه به جایی نخواهیم برد. اگر نبخشیم، وقتی دعا میکنیم ارتباطمون با خدا درست برقرار نخواهد شد. اول بایستی اون شکاف عدم بخشش رو پر کنیم تا بتونیم با خدا ارتباط داشته باشیم. و اما در مورد نکته ششم و نکته آخر، عدم بخشش باعث میشه که نتونیم خدا رو بشناسیم. در متی باب 22:37-38 اینطور میفرماید خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دومین حکم این نیز همچون حکم نخستین مهم است. همسایت را همچون خیشتن محبت نما. ببخشید من یه آب اینجا بخورم. معذرت می‌خوام. عزیزان این دو حکم در هم تنیده شده. اگر می‌خواهید خدا رو محبت کنیم، بایستی یکدیگر رو محبت کنیم. بدون محبت همسایه نمیتونیم بگیم که داریم خدا رو محبت میکنیم. اگر کسی رو نبخشیم نمیتونیم ادعا کنیم که داریم خدا رو محبت میکنیم. نسبت به هم گذشت داشته باشیم، همدیگر رو ببخشیم. این حکم خداست. میدونم این مسئله بخشش گاهی خیلی سخت هستش، اما ذات خدا محبته. اگر میخواییم خدا رو بشناسیم بایستی محبت کنیم. خداوند از ما نمیخواد که هر روزه فقط شریعت رو به جا بیاریم. البته شریعت بد نیست، ولی موضوع اصلی این هست که خدا میخواد که او رو بشناسیم و اگر بخواییم او رو بشناسیم باید مسیح رو بشناسیم. هر که مرا دیده پدر را دیده است و هر روزه سعی کنیم که بیشتر و بیشتر به شباهت عیسی مسیح در بیاریم. شما میدونی که مسیح به قول امروزی ها آخر محبت و گذشت و بخشش و فداکاری بود. مسیح میفرماید از این طریق دنیا میفهمه که شاگردان من هستید اگر یکدیگر را محبت کنید. عیسی با اون همه رنج و دردی که به او وارد شده بود بر روی صلیب به پدر گفت اونها رو ببخش چون نمیدونن دارن چی کار میکنن. در کولسیان 3:13 پولس رسول سفارش میکنه نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید. چنان که خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشید. باشد که هر روز کار بزرگ مسیح بر روی صلیب و اون رنجی که مسیح به خاطر گناهان ما متحمل شد تا ما بخشیده بشیم رو به یاد داشته باشیم. پدر آسمانی ما با وجود تمامی گناهانمون به واسطه عیسی مسیح ما رو بخشید و با وجود اینکه لیاقت نداشتیم پارسا شمرده بشیم ما رو پارسا شمرد در عیسی مسیح و با ما ارتباط برقرار کرد. باشد که بدون فکر کردن و سنگین و سبک کردن اینکه چرا من باید ببخشم قلبمون رو باز کنیم و با فروتنی به حضور خدا بریم و حکم خدا رو اجرا کنیم و از خداوند بخوایم که با روح قدوسش به ما کمک کنه تا زخم هامون التیام پیدا بکنه و بتونیم ببخشیم تا بتونیم به آغوش پدر اوج بگیریم و از محبت او سیراب بشیم و برکات خداوند هر روزه در زندگیمون جاری بشه و یک تازگی جدیدی در زندگیمون و کلیسامون جاری بشه. اگر از کسی کدورت دارید همین امروز به او زنگ بزنید، ممکنه فردا دیر باشه. با هم دعا کنیم. خداوند عیسی مسیح، شکرت میکنم برای کلام زنده و مقتدرت که این حقایق رو به ما تعلیم میدی. عیسی جان تو الگوی عالی و شایسته ما برای بخشش هستی. خداوند فروتنی در تمام ابعاد زندگی تو دیده میشه، تا جایی که حتی بر روی صلیب اونهایی که تو رو مضروب کردن و تو رو به صلیب کشیدن بخشیدی. خداوند گفتی پدر اونها رو ببخش چون نمیدونن چی کار میکنن. خداوندم با روح قدوس در ما کار کن تا گفته تو رو در مورد بخشش هر روزه در زندگی خودمون جدی بگیریم و یاد بگیریم که هر روزه دیگران رو ببخشیم همونطوری که تو ما رو بخشیدی. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. ممنون که در این پیغام با من بودین و حال فیض خداوندمون عیسی مسیح، محبت خدای پدر و دوستی و رفاقت روح القدس با تمامی شما عزیزان باشه. شما رو به خدا می‌سپارم.